آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس دهم، یاد خدا هویت بخش انسان. غفلت و توجه. یکی از آیاتی که در قرآن کریم وجود دارد و می توان آن را با بحث ما مرتبط دانست، این آیه شریفه است.
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خودتان بپردازید. هرگاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی رساند. مرحوم علامه طباطبایی در جلد ششم تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه بحثی بسیار مفصل و پرمایه را درباره معرفت نفس، مراتب آن و اینکه نتیجه این معرفت به معرفت الله و معرفت حقیقی الهی می انجامد مطرح فرمودند که شایان توجه و استفاده است. علیکم انفسکم می تواند چند معنا یا چند مرتبه از توجه را متضمن باشد. البته برخی از این معانی ظاهر آیه محسوب می شوند و برخی دیگر را می توان از بطون آیه تلقی کرد. یکی از معانی که می توان به ظاهر آیه نسبت داد این است که بگوییم مقصود آیه این است که به عیب‌ها و اشکالات خودتان بپردازید و به دنبال عیوب و اشکالات دیگران نباشید. اگر شما خودتان را اصلاح کنید، گمراهی‌ها و ناهنجاری‌های دیگران به شما ضرری نمی‌زند. گاهی انسان تمام توجه و حواسش به محیط اطراف، جامعه و افراد دیگر است، به طوری که کاملاً از خودش غافل می‌شود. گاهی در خانه، مدرسه، محل کار، اداره، جاهایی که با دیگران معاشرت داریم، با انگیزه های مختلفی توجهمان به عیوب افراد جلب می شود. در این حالت، انسان معمولاً از حسن‌ها و خوبی‌های افراد غافل می شود. به طوری که اگر درباره افرادی که با آنها معاشرت داریم از ما سؤال کنند، اول چیزی که در مورد آنها به ذهنمان می آید، نواقص و عیب‌های آنهاست. این حالت اگر ادامه پیدا کند، ملکه عیب‌جویی در انسان شکل می‌گیرد و چون تمام حواسش به دیگران آن هم عیب‌های آنان است، از خود و اشکالات خود کاملاً غافل است. می‌توان گفت که این آیه شریفه ناظر به این مسئله است. می‌فرماید به جای پرداختن به دیگران به خودتان بپردازید و در صدد رفع اشکالات و عیب‌ها و نواقص خود باشید. اگر انسان این حالت را پیدا کند، دیگر اصلاً فرصت فکر کردن به اشکالات دیگران و پیدا کردن عیوب آنان را پیدا نمی‌کند. اما معنای آیه فقط این نیست، بلکه مطالب و معارف بسیار عمیق‌تری را نیز می‌توان با تأمل و دقت در آیه شریفه به دست آورد. مرحوم علامه در تفسیر المیزان به برخی از این معانی و نکته ها توجه دادند. از جمله نکاتی که در آیه قابل توجه است این جمله است که می فرماید
لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم.
هنگامی که شما هدایت شوید، گمراهی دیگران به شما ضرری نمی زند. یعنی بین پرداختن به خود و هدایت و ضلالت رابطه وجود دارد. علیکم انفسکم، به خودتان توجه کنید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هنگامی که شما هدایت شوید، گمراهی دیگران ضرری به شما نمی زند. یعنی به خود پرداختن راهی برای هدایت شدن است. مرحوم علامه از همین جا این مطلب را استفاده می کنند که معرفت نفس طریق معرفت الله است. تلازم معرفت الله با معرفت نفس. گاهی آنچنان غرق محیط اطراف و جستجوی لذت‌های حاصل از مسائل و اشیای دور و برمان می‌شویم که به کلی از خود و اینکه کیستیم و کجاییم و به دنبال چه هستیم غافل می‌شویم. هنگامی که انسان این گونه غرق در محیط و دنیای اطراف خود می‌شود، حالت از خود بیگانگی و خود فراموشی به انسان دست می‌دهد. گاهی که تنها می‌شود و فرصتی دارد که بیاندیشد کیست، از کجا آمده، چه باید بکند و روی در کجا دارد، مضطرب و نگران می‌شود و دوست دارد خود را در جایی قرار دهد که دیگران هم در کنارش باشند. گویی از خود می‌ترسد. انسانی که خودش برای خود از همه کس عزیزتر است و باید خود را به خیش نزدیکتر از همه احساس کند، کارش به جایی می‌رسد که از بودن با خود وحشت می‌کند. این حالت در اثر عادتی است که فرد به پرداختن به بیرون از خود و محیط اطراف و دیگران پیدا کرده است. همین حالت زمینه بسیاری از انحراف‌ها و سقوط‌های انسان است. از دیدگاه معارف اسلامی، اگر توجه به خود به شکلی صحیح انجام گیرد و تقویت شود، سرانجام به معرفت الله می انجامد.
من عرف نفسه فقد عرف ربه.
آن که خود را شناخت، محققاً خدای خیش را شناخته است. معانی و مطالب دیگری نیز در مورد این آیه مطرح است که چون ما فعلاً در صدد تفسیر این آیه نیستیم، از ذکر آنها خودداری می‌ورزیم. نقش یاد خدا در تکامل نفس. غفلت از خود انسانی خیش، غفلت از هویت انسانی و حقیقت انسانیت خود است که این همه مفاسد را به بار می آورد. آنگاه که انسان به خود توجه می کند، ارتباط وجودی خیش را با آن کس که دم به دم به او هستی می بخشد، می شناسد و می یابد. آنجاست که می یابد بی خدا هیچ است و خود او و هر چه که دارد نمی تواند که مستقل و از اراده حضرت حق وجود داشته باشد. برای آن که به عارضه غفلت و خودفراموشی و از خود بیگانگی گرفتار نیاییم، لازم است دقایقی از شبانه روز را برای توجه به خود اختصاص دهیم. لحظاتی با خود خلوت کنیم و از خود بپرسیم که من کیستم؟ چیستم؟ کجایم؟ به دنبال چه می‌گردم و چه سرنوشتی در انتظار من است؟ اگر این توجه تمرین و تکرار شود، آثاری بسیار مثبت و ارزنده به همراه خواهد داشت. یکی از مطالبی که در قرآن و روایات و سیره عملی اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام بسیار مورد تأکید و عنایت واقع شده، مسئله یاد خداست. صرف به یاد خدا بودن چه نقشی میتواند در تکامل انسان داشته باشد؟ اگر انسان به یاد خدا باشد، گناه نمی کند و وظایفش را بهتر انجام می دهد. اگر انسان توجه کند به فرمایش رهبر کبیر انقلاب امام راحل رحمت الله علیه که انسان همواره در محضر خداست، طبیعتاً به گناه روی نمی آورد. همچنین اگر مثلا هنگامی که نماز می خواند به حضور خدا توجه داشته باشد، طبیعتاً وظیفه‌اش را بهتر انجام خواهد داد و نماز بهتری خواهد خواند. این فایده برای یاد خدا نظیر فایده است که از غذا خوردن برای فک انسان حاصل می شود. البته غذا خوردن ورزشی برای فک ها هم هست و موجب تقویت ماهیچه های فک می شود. اما آیا هدف غذا خوردن و فایده اصلی آن همین است؟ در بحث ما هم اگر گفتند به یاد خدا باشید که موجب دوری از گناه و انجام بهتر وظایف می گردد، برای آن است که ما هرچه بیشتر به این عمل ترغیب شویم. وگرنه فایده و اثر یاد خدا بسیار بیشتر و بالاتر از این هاست. البته برای کسانی که مبتلا به گناه هستند و در انجام وظایف الهی خود اهمال می ورزند، یکی از بهترین راه ها تمرین یاد خداست. اما این فقط یکی از آثار یاد خداست و فواید بسیار مهمتر و ارزشمندتری نیز دارد. اولا، انسان برای تکامل آفریده شده است و ثانیاً تکامل او ارتباط کامل با خدا دارد و راه ارتباط با خدا هم دل و قلب انسان است. پس ابزار تکامل انسان چیزی جز یاد خدا نیست. روح انسان اگر بخواهد بزرگ بشود و تکامل یابد، راهش این است که با یاد خدا تجلی نور ذات اقدس حق را بر وجود خیش بیشتر و بیشتر نماید. شعاع نور اگر بخواهد حقیقت وجود خودش را درک کند، راهی ندارد جز آنکه نور و منبع خود را درک کند و به آن توجه نماید. ما پرتوی از خورشید ذات اقدس الهی هستیم. حقیقت ما که همان روح ماست، شعاعی است از آن خورشید لایزال، و اگر لحظه ای و آنی و کمتر از آنی خورشید نباشد، کجا نوری خواهد بود؟ از این رو تکامل روح ما در پرتو توجه به خداست، همو که روح و نفس ما چیزی نیست جز رشحه ای از انوار وجودش. ذکر کثیر و ذکر شدید. در قرآن کریم هم از ذکر کثیر یاد شده و هم از ذکر شدید. گاهی می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة واصیلا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار، و صبح و شام او را به پاکی بستایید. اما گاه نیز مثلا می فرماید:
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا.
و چون اعمال حج خود را به جا آوردید، همان گونه که پدران خود را به یاد می آورید، یا با یاد کردنی شدیدتر خدا را به یاد آورید. در این آیه توصیه به شدت ذکر است. قطعا مراد از شدت ذکر این نیست که مثلا سبحان الله یا الله اکبر را محکمتر یا با صدایی بلندتر بگوییم، بلکه منظور کیفیت ذکر است. می‌فرماید: پس از اتمام اعمال حج، همان گونه که پدرانتان را یاد می‌کنید و یا حتی بهتر از آن، خدا را یاد کنید. مگر قبل و بعد از اعمال حج چه تفاوتی در حال انسان پیدا می‌شود؟ توضیح این مطلب این است که یکی از جاهایی که زمینه خوبی فراهم است که شیطان بتواند انسان را فریب دهد، زمانی است که انسان وظیفه و تکلیفی را انجام داده باشد، به خصوص اگر آن تکلیف نیرو و توان ویژه‌ای را هم از انسان گرفته باشد. در چنین حالی انسان مایل است دمی بیاساید و به اصطلاح نفسی بکشد. این زمان فطرت فرصت خوبی است برای شیطان که به وسوسه انسان بپردازد. تصور کنید کسی را که طی چند روز اعمال نسبتاً سنگین حج را انجام داده و کارهای خاصی نیز بر او حرام بوده و از انجام آنها منع داشته است. اکنون که اعمال حج تمام می شود و از احرام بیرون می آید، عجله دارد که به سرعت سراغ کارهایی برود که در حال احرام بر او حرام بوده است. آمادگی روحی در انسان هست و شیطان هم فرصت را مغتنم می شمارد و به سراغ انسان می آید. از این رو آیه شریفه به حاجیان توصیه می کند که پس از اتمام اعمال حج یاد خدا را فراموش نکنند، بلکه با قوت و شدت بیشتر به آن اهتمام ورزند. هم کثرت یاد خدا مطلوب و مورد تأکید است و هم به این مطلب عنایت هست که این یاد عمیق و تأثیرگذار باشد، نه سطحی و زود گذر. البته همان یادهای سطحی هم تأثیرگذار است. توصیه این نیست که آنها را کنار بگذارید، بلکه تأکید بر این است که به آنها اکتفا نکنید و سعی کنید ذکرهایی داشته باشید که تمام وجود و قلب و روحتان عمیقاً از آن تأثیر بپذیرد. به هر حال مراتب توجه و ذکر خدا بسیار متفاوت است و ما باید سعی کنیم از این مراتب پایین ذکر کمی خود را تعالی بخشیم. برخی از ما مرتبه توجه و ذکرمان به حدی پایین است که مثلا در نماز از اول الله اکبر تا آخر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اصلاً حواس ما نیست که نماز می‌خوانیم و تازه وقتی السلام علیکم را می‌گوییم یادمان می‌آید که نماز می‌خواندیم. آنهایی که کمی بهترند از اول تا آخر نماز توجهشان به الفاظ است و دقت در قرائت و مسائل تجوید و این امور دارند. کمی بالاتر آنهایی هستند که افزون بر لفظ به معانی الفاظ هم توجه دارند. بالاتر از آن کسانی هستند که ابتدا معنا را در قلبشان حاضر می کنند و بعد لفظ را می گویند. به هر حال اینها نمونه های مراتب مختلف ذکر است که انسان باید با تمرین خود را در این مراتب بالا بکشد.
پایان درس دهم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.